بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث اخلاقی این هفته به مناسبت روز چهارشنبه در ادامه احادیث اربعین دیلمی که در جلد 74 بهار الانوار آمده است و من دقیقا یادم نبود که تا حدیث چندم خوندیم، ولی فکر میکنم بله بله حالا من اونی که فکر کردم خونده شود حدیث 33 است. فکر میکردم قبلشو خونده ایم، حالا بعد اون آقایون که نوشتن دقت کنند و به من بگن. من علال حساب حدیث 33 رو میخونم، بعدا هرچی نخوندیم برمیگردیم. اینها ارتباط با هم نداره. 31 خوندیم. خب حالا من 33 رو میخونم، بعد 32 رو در بحث آینده. بعضی از آقایون هم پیشنهاد کردن که بعضی دعاها مانند دعای مکارم الاخلاق که بحث‌های عمیقی داره برای تهذیب نفوس، عرض کردم این اربعین دیلمی چیزی نمونده، تمام میشه، بعد انشالله میپردازیم به اونها. به هر صورت عن انس ابن مالک قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول یا معشر المسلمین یا معشر المسلمین شمرو شمرو فإن الأمر جد فإن الأمر جد وتأهبوا وتأهبوا فإن الرحيل قريب فإن الرحيل قريب وتزودوا وتزودوا فإن السفر بعيد فإن السفر بعيد وخففوا وخففوا أثقالكم أثقالكم فإن وراءكم عقبة كعودا فإن وراءكم عقبة كعودا ولا يقطعها إلا المخففون ولا يقطعها إلا المخففون. در اینجا چند تا دستور پیغمبر اکرم برای بیداری نفوس انسانی و از بین رفتن خواب غفلت و آگاهی مردم بیان فرموده. چهار تا دستوره. دستور اول شمروست. شمرو در لغت به معنی آماده شدنی، آماده بشید. منتها اصلش شاید از اینجاست که شمرن ساقه‌ای ها، لباس هایی که عرب ها می پوشیدن معمولا دامانش بلند بود. لباس های بلند و پیراهن های بلند برای موقع فعالیت و کار به درد نمی خوره. وقتی تصمیم می گرفتن یک کار جدی را انجام بدن، دامن این لباس رو بالا می زدن برای این که بتونن فعالیت جسمی داشته باشن، یا نه کمر این لباس رو بالا می کشیدن و به کمرشون با شالی چیزی می بستن که این پیراهن تا سر زانو نصف ساق تا اونجا هم می آمد و اینها رو آماده می کرد برای این که کار و فعالیتی رو شروع کنن. شمر انساقیه یا انساقیها، شمره این دیگه کنایه شد از آماده شدن برای کار، برای فعالیت. می فرماید شمر رو آماده بشی. چرا؟ فین الامر جدون، مطلب جدیه، شوخی نیست، قیامت است، اوامر الهیه است، عذاب است، جنت است، نار است، مرگ است، حساب است، کتاب است. مطلب رو جدی بگیرید، شوخی نیست. شمر ان الامر جد. دستور دوم مشابهشه اما با تفاوتی. تعهبو، وسائل رو آماده کنید. عهده اون وسائله. در واقع فرق بین شمرو و تعهبو با اینکه هر دوش آمادگی هست در یه نکته است. شمرو خود انسان فاعل کار باید آماده بشود، تعهبو ابزار فراهم کنه. تعهبو اخذ عهده کنید، وسائل کنید. فن الرحیله قریب، رحیل و سفر نزدیکه. برای سفر آخرت هم خود انسان باید ساخته بشه، هم وسائلش باید آماده بکنه. برای هر سفری چنین است، هم شمر تشمیر و هم تحب. و تزودو، غیر از وسائل مثل مرکب و باربند و امثال زالک، غیر از اون زاد و توشه هم لازمه. تزود و زاد و توشه تهیه کنید. فن السفره بعید. اینا دوتا با هم تناقض داره. الرحیل قریب، از سفر بعید. نه، با هم تضادی نداره. رحیل به معنی آغاز سفره، حرکت زوده، ولی سفر خیلی طولانیه. مثل این نصب به کسی میگیم آقا فردا آماده حرکت باش، اما سفر یه سال طول میکشه، وسائل یه سال رو همراه بیار. این قریب با اون بعید با هم منافاتی نداره. اون آغاز سفر میگه، اون پایان سفر میگه، طولانی بودن آخر رو میگه. سفر آخرت چنینه دیگه، هر لحظه احتمال حرکت هست. فاصله مرگ و حیات انسان خیلی کمه، خیلی کم. یه وقت عرض کردم این جمله رو، انسان در این جلویش یه زبان کوچکی هست که می شود اسم اون رو زبان حیات و ممات گذاشت، برزخ بین مرگ و زندگی. موقعی که انسان غذایی می خورد، این زبان می افته مجرای تنفس رو محکم می گیره، غذا رو هدایت می کنه به مجرای مری و معده. موقعی که غذا رو بل کرد فرو برد، زبان برداشته میشه، مجرای تنفس باز میشه، مجرای مری بسته میشه. حالا اگر این زبان انسان موقعی که یک دانه انگور داره میخورد، این زبان دیر حرکت کنه، موقعی که میخواد بل کنه و فرو ببرد، در دریچه هوا رو نبنده و این یه دانه انگور یه دانه انار بیفته تو دستگاه تنفس، این گشنده است. حتی در شرایط فعلی جراحی هم نمیشه کرد، راهی نداره. بسیار دیده شده است، بعضی ها که میخوان قرص به بچهشون مثلا به دنگاهی دیده شده، اون قرص و کپسول کوچک و قرص کوچک رو میذاره تو دهانش، به انگوش فشار میده، قافل از این که این ممکن است به مجرای تنفس بره و میفته به مجرای تنفس. یا بعضی اشخاص خوابیده ممکنه غذا بخورن، یه ذره از اون بپره به مجرای تنفس. اگر اون سرفه های شدید بتونه اینو پرتابش کنه، یه چیز کوچکی باشه تمامه، اما اگر نتوانی بیرون پرتاب کنه میماند و میمیره انسان، خفه میشه. فاصله حیات و مرگ، این که میگن آب گلو گیر میشه آدم خفه میشه، همینه. یه قطع آب میکنه غافل طوری هست، آماده نیست، یه مرتبه اون دریچه بسته نمیشه، آب میرود توی دستگاه تنفس، خفه میشه. این فاصله حیات و مماد. یه رگهای بسیار نازکی از مغز انسان رد میشه، یکی از اینها پاره بشه، نازک، یه فشار بهش بیاد پاره بشه، یه ضربه کوچک بهش بیاد پاره بشه، همونجا یه خونریزی مغزی بشه، بعد روی یه قسمت از مغز بلافاصله عفونت میکنه، مغز از کار میاندازه، انسان میمیره. یا نه، فلج میشه زبان، تا اون قسمتی که افتاده کلید کدام عضوی از اعضا باشه، کلید زبان باشه، کلید گوش باشه، یا کلید قلب باشه، قلب از کار میسته. رگهای بسیار نازکیست از قلب انسان میگذرد و قلب رو تغذیه میکنه. مجرا یکی از این رگها بر اثر لخته شدن خون بسته بشه، خون انسان یه ذره فرمونش به هم بخوره لخته میشه، لخته بشه مجرای رگ رو میگیره، مجراش رو که میگیرد اون قسمت از قلب از کار میفته، قلب که از کار افتاد تمامه. فاصله مرگ و حیات خیلی کمه، این در درون بدن. در بیرون هم که دیگه الا ماشاءالله از اینجا رد میشه، یه موتوری زد تخلف کرد و خود زمین، خود به دیوار، یه ضربه مغزی تمام دیگه، یه قضای نامناسب، یه حادثه، یک پیش آمد، راه میرفت باش به یه سنگ خود، خود زمین، یه ضربه مغزی پیدا کرد، تمام دیگه. الرحیل و قریب، با این همه حوادثی اصلا انسان تعجب میکنه چرا هم انسان سالم در میره 60 سال 70 سال 80 سال از کوره این حوادث. نباید سالم در بره با این همه حوادث درون بدن و برون بدن، اعتمادی نیست بر این حیات. ان الرحیل قریب، سفرم که سفر طولانی، سفر آخرت. روزی حساب انسان رو میرسن که مطابق بعضی از آیات 1000 ساله و مطابق بعضی از آیات 50,000 سنه، 50,000 سال، که جمع بین همال و مفسرین چنین گفتن در قیامت 50 موقفه، 50 پست بازرسی است. انسان از دونه دونه از این پست ها باید رد بشه، هر پست بازرسی 1000 سال اگر عدد تعداد باشه، اگر عدد تکثیر باشه که معنیش این از سالیان زیاد، هر پستی باید 1000 سال بیسته در اونجا رد بشه. سفر سفر طولانی است تا بخواد برسد به بهشت، اگر برسد. فرمود برای چین سفری زاد و توشه یه فراوان داشته باش. پس سه بعد مسئله روشن شد: آمادگی خود انسان، تهیه وسائل ابزار و مرکب و لباس، و تهیه زاد و توشه برای این سفر. البته می دانیم هر سفری مرکبی لازم داره، سفر دریا رو نمی شود با اسب و اتومبیل رفت، سفر خشکی را با کشتی نمیتوان پیمود. هر سفری مرکب مناسبی میخواد، زاد و توشهی مناسبی میخواد. سفر آخرت زاد و توشهی متناسب خودش، مرکبی متناسب خودش لازم دارد. و اما چهارمین و آخرین دستور فرمود خففو از خالکون، بارتون رو سبک کنید. چرا؟ برای اینکه در پیش روی شما گردنهای صعب الاموری است که جز سبک باران از آن نمی گذرند. فقط سبک باران میتونن از این گردنهای سخت بگذرند. بسیار میشه انسان میخواد یه سفر بیابانی بکنه، بیش از آن چه نیازش وسائل بر میداره، وسائل تجملی بر میداره در سفر، یه بار سنگینی بر دوش، غذا بیش از احتیاجش، وسائل بیش از احتیاج، بار سنگین میشه، در این سربالایی اول میمونی. اما اونهایی که زبدند و سبک بارند و زاهدند با سرعت این گردنه ها رو میگذرند. چه تشبیه جالبی هست، بار از پشت و از بار گناه سبک کردن، مخفف شدن، زهد رو پیشه کردن، دلبستگی ها رو کم کردن، بار که سبک شد راحت انسان از این گردنه ها رد میشه، ولا همون گردنه اول و دوم انسان میمانه. سابقه بر این مردم به صورت گروهی حرکت میکردن، کسی که از قافل عقب میمون قافله نمیتوانست بمونه به خاطر یه نفر میرفت. آدمی که تک و تنها میشد تو بیابان هم دزد بود، هم درنده بود، هم هزار خطر دیگر بود، ولذا کوشش میکردن از قافله عقب نمانند. این که حالا ضرب المثل شد میگه از قافله عقب نمانید، جدا شدن از قافله مساوی با مرگ بود خیلی اوقات، ولذا میبایست انسان یه کاری میکرد که اون قافله بتونه برسه. تخففو فین امامکم عقبتن کعودن لا یقطعها الا المخففون. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل بده. گفتن این سخنان آسان است و عمل کردن آن مشکل. و اما برگردیم به بحث اصول. بحث در تمسک به استصحاب بود برای اثبات براءت. گفتیم تمسک به استصحاب برای اثبات براءت، منظور از استصحاب، استصحاب حال صغر، استصحاب قبل شر، تمسک به این استصحاب دارای چندین اشکال است. دو اشکالش مرحوم شیخ فرمودن که بعضیشو جواب دادیم. یکی اشکال اصل مصبت بود و دیگری اشکال تبدل موضوع بود. اشکال سوم مال محقق ناینی بود، مثل این که شرحی که من دیروز دادم کافی نبود برای اشکال سوم و جوابش آخر درس بود، به چند جمله درباره اشکال سوم بحث کنم. مرحوم محقق ناینی میگه این عدم و تکلیف قبل البلوغ با عدم و تکلیف بعد البلوغ، عدم الحرمه ببخشید، عدم الحرمه قبل البلوغ با عدم الحرمه بعد البلوغ دو رقم عدمی، استمرار یک دیگر نیست، استصحاب نیست، باید همون رو بکشید بیاری. نه، دیروز عرض کردم از قبیل کلیه قسم ثالثه، فردی از عدم از بین رفته، فرد دیگری از عدم جانشینش شده. اون عدم حرمت قبل از بلوغ اون لاحرج عقلی بود، ابای شرعی نبود، قلم تکلیفی نبود، احکام خمسه ای نبود، اصلا قبل از شرع قلم تکلیف برداشته شده بود، پس احکام خمسه هیچ کدام نبود، ابا هم نبود. هیچ کدام نبود. حالا شما میخوای چی؟ اون رو استصحاب کنی بیاری. اون عدم به معنی لاحرج عقلی بود. عقل میگه بچه قابل تکلیف نیست، اصلا قابل تکلیف نیست. حالا قابل تکلیف شده، شما میخوای لاحرج شرعی بگید، لاحرج قانونی بگید. اون لاحرج قانونی نبود، اون مادون قانون بود، اون قبل از قانون بود. این لاحرج قانونیه. این عدم با اون عدم، زمین تا آسمان فرق داره. استصحاب ادامه حالت سابقه است و بنابراین استصحاب در اینجا جایز نیست. این عقیده مرحوم محقق نائینی در استصحاب عدم تکلیف حالت صغر. ما جواب عرض کردیم. برای توضیح جواب من این جمله رو بگم. عرض کردیم این قلمی که برداشته شده از سبی، آیا قلم واجبات و محرمات است یا مباهات و مستحبات هم برداشته شده؟ البته سبی رو دو قسم کردیم. سبی غیر ممیز، گفتیم ما حرفی نداریم با محقق نائینی در سبی غیر ممیز. سبی ممیز میگیم، مراهق میگیم، پسر 14 ساله، دختر 8 ساله در آستانه بلوغ. این که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، قلم الزامات برداشته شده یا قلمی که برداشته شده حتی مباهات و مستحبات و مکروهات هم برداشته شده. اگر قلم تکلیف تمام احکام تکلیفی برداشته شده، پس چرا شرعیت عبادات سبی قائلن قالب محققین؟ بزرگان غالبا معتقدن، ما هم معتقدیم که به دنبال اون بزرگان، که عبادات سبی شرعیه، یعنی مستحبه، یعنی واقعا مستحبه، نمازش هم صحیحه، ثوابش هم میدم. پس مستحبات داره، قابل مباح هم هست. اصلا خود رفعه ما گفتیم مقابل وضعه است، چیزی که سنگین باشد، یعنی واجبات و محرمات. صحبت تشویق نیست، مسلم است که عبادات سبی یعنی بین آیون و معاصرین حداقل و بسیاری از محققین حق هم همینه، روایات هم همین دلالت داره که عبادات سبی تمرینی نیست. نه، عبادت سبی واقعا شرعی است، مستحبه، مستحبه، این مسلمه. در فقه اجازه بدید وقتی شرعی شد مستحب میشه. حالا آیا میتونه استیجار، آیا نمیتونه استیجار، آیا بچه میتواند بر میت نماز بخونه، آیا نمیتونه، آیا نماز جماعت میتونه امام جماعت بشه، اون تابع ادله صلات جماعت و ادله صلات میت و ادله صلات استیجار و امثال اینا هستیم. آیا میتوانه حج واجب از دیگری به جا بیاره، اون تابع ادله اونا هستیم. لولا اون ادله اونها جداست. اما از اینکه این شرعی هست، روی مبنا داریم صحبت میکنیم، چک و چک نکنیم. رو مبنا شرعیت، شرعیت یعنی صحت. صحت یا باید واجب باشه عبادت یا مستحب. عبادت که نمیشه صحیح باشه نه واجب نه مستحب. واجب که نیست بر سبیل و مستحب، واجب که نیست مستحب. به لای شرعیت و صحت قائل شدید، نمیشه باید جدا باشه. از اینجا معلوم میشه قلمی که برداشته شده قلم الزاماته، واجب و حرام نداره، اما مستحب و مباح داره. پس احکام قانونیه و لا حرج قانونی در باره سبی تصور میشود. وقتی تصور شد، ما همون رو بر میداریم استصحاب میکنیم، بعد الکبر استصحاب میکنیم. حالا قطع نظر از اشکال تبدل موضوع، اشکال قبلی بود، بحثمون در اشکال تعدد عدمینه که اشکال مرحوم محقق نائینی است. ما میگیم شربتتان برای سبی مباح بود، اباهم اباهه قانونی بود، حالا که بالغ شده استصحاب اباحش میکنی. وقتی مستحبات قانونی شد دیگه مباحات که دیگه آسان‌تره، اونم قانونی میشه. اونی که مستحبات که قانونی شد مباحات هم قانونی میشود. اونی که قانونی است واجب ایناست. چرا این میفرمایی؟ این میگن مباح بودن اول کلام، بر بچه مباح بودن شربتتان اول کلامه. سبی رو دارم میگم، تحت قانونه، به علت این که قوانینی که شامل سبی نمیشود رو فعل قلمن سبی واجب حرامه به قرینه عبادات و سایر چیزهایی مثل اون. علی کل حالین پس ما می توانیم لاحرج شرعی بگیریم برای سبی و همون استصحاب کنیم و بیاریم به حالی که بعد. حالا اشکالات اصل مثبت و تبدل موضوع و اونا اشکالات دیگر رو جدا کنیم، قاطی نکنیم. بحثمون در اشکال تعدد عدمینه، ما می خواهیم این از بین ببریم. و اما اشکال چهارمی در اینجا هست، آن این از گفتن همان گونه که شما می توانید استصحاب عدم حرمت کنید، استصحاب عدم اباحه هم می کنید. چرا؟ چون قبل از بلوغ هیچ تکلیفی بر سبی نبود، نه اباحه، نه حرمت، نه وجود. پس لا تکلیف هم به معنی عدم الحرمه است، حال سقر هم عدم الاباحه. خلاصه اصل عدم حرمت معارضه با اصل عدم اباحه است. البته این اشکال چهارمم باز روی فرض این است که رفع القلم تمام اقسام تکلیف رو برداره، هم حرمت رو برداره حال سقر، هم اباحه، هم استحباب، هم کراهت، همه احکام خمسه رو برداره. البته اگر واقعا همه احکام خمسه رو بردارد این تعارض قابل قبوله، یه معارضه میشه. هیچ یک از احکام خمسه در حال سقل نبود، نه اباحه شربتتان، نه حرمت. حالا که برشد استصحاب میکنیم عدم حرمت و استصحاب میکنیم عدم اباحه رو، هم عدم اباحه رو استصحاب میکنیم هم عدم حرمت رو، و این دوتا با هم متعارض میشود. ولی این اشکال فرع بر حرف قبلیست که رفع القلم به معنی تمام احکام خمسه باشد، تمام احکام خمسه. اگر همه احکام خمسه از سبی حتی ممیز برداشته بشود حق با شماست، ولی اگر فقط قلم الزام برداشته شده بود نه اباحه، دیگه استصحاب عدم الاباحه جایز نیست، اباحه بوده. برای اینکه ادله‌ای که میگوید رفع قلم شده فقط الزامو میگیره، اثبات شرعیت عبادات سبیه. عرض کردم اباحه چیز شرعیت عبادات سبی استحباب که ثابت شد به طریق اولا اباحه ثابت میشه. اباحه به طریق اولاست، به طریق اولاست اباحه. من میخوام بگم اون مشروعیت عبادات سبی قرینه میشه بر رفع القلم. اصلا رفع القلم این معنیش چی میشود؟ رفع قلم الالزام. تفسیر میکنه این رو، تفسیر میکنه حدیث رفع قلم قابل استثناء نیست، در مقام امتنانه تفسیر میکنه و بگذرم. ولیکن هازا کلو دقت کنید، هازا کلو در صورتی که عباره رو جز احکام بدونید، این قابل بحثه که آیا واقعا عباره یه قانونه باید وضع بشه، یا عباره عدم الحرمه و عدم الوجوبه، عدم الاستحباب و عدم الکراهه هست. عباره یه حکم وجودیه قانونیه باید جعل بشه. در قوانین بشری که اباحه رو معمولا جعل نمی کنن، یه قانون از مجلس رد بشه که فلان کار مباحه، قانون میگن فلان چیز واجبه فلان چیز حرامه، اونها غالبا اینه، حتی مستحب و مکروه هم قوانین عادیه تقریبا نداره، اباحه معمولا ندارن. چی بلامانه؟ این کار هیچ وقت نمیرن یه چیزی از مجلس بگن این کار بلامانه، نه تعهم ازم، مگر این که قبلا یه عمومی اگر گفتن هیچ کس حق ندارد از خارج چیزی با خودش بیاره، بعد استثناء میکنن به اندازه 5,000 تومان 10,000 تومان فلان مقدار میتونه بیاره مباهه، این یه حکم حرمتی قبلا بوده اونو میخوان استثناء بزنن، و الا هیچ چیزی درباره سفر خارج نیست که آیه چیز هم باشون بعد ببرم یه چیزی رو مجلس که آقا برای مسافرین جایز است، اگر میخوان بیان باید جایز است مثلا وسایل برقی با خودشون بیارن، قانون تصویب بشه بر جواز، ما نداریم هیچ قانون تصویب بر جواز بشه، مگر قبلا یه تحریمی شده و شما استثناء بکنن، قوانین بر محور الزامات دور میزنی، یه خود فکرش بکنید میرسید به همین جایی که عرض کردم. حالا آیا در شریعت اسلامی و قوانین دینی هم همینه که اباحه قانون نیست؟ اگر اباحه قانون نباشه که این معارضه شما به کلی دیگه از بین میرود، میگه سابقا اباحه نبود حالا هم اباحه نیست، اباحه لا قانونه، چیزی نیست که بگیم سابقا نبود الانم نیست. ولی اگر اباحه رو یه قانون دانستیم، این بحث معارضه و جوابی که ما از کردیم و اصل اشکال و اصل جواب میاد، خلاصه هازا کلهو، این معارضه این جواب علا فرض کون الاباحه من القوانین الالهیه، من نمیگم نیست، قابل بحثه، حالا یه جا باید بنشینیم و بحثشو بکنیم از آیات و روایات ببینیم واقعا استفاده میشه که خدا جعل قانون میکنه در اباحه، رخص للعباد ترخیص اباحه، آیا واقعا اینا هم جعل قانون نیست؟ حالا تصمیم گیری روی این مسئله الان نمی کنیم تا منابع اسلامی رو بیشتر از این در این باره مورد بحث قرار بدیم، به هر صورت بگذارم از این بحث، این هم اشکال چهارم. و اما بله میگن گاهی مباح واجب میشه، خب گاهی مباح واجب بشه یعنی لا قانون قانون میشه، کسی که میگه اباحه قانون نیست یعنی از بی قانونی یه قانونی در بعدش میاد، این که اشکالی نداره، مبلن قانونی نبود حالا قانونی آمد، این که مشکلی نیست. اما پنجم رو دقت کنیم، ما این بحث رو بیش از این معطلش نشد. اشکال پنجم اشکالیست که ما در استصحاب داریم، در اصل استصحاب، و کرارن من به آن اشاره کردم، نظر مبارکتون هست؟ استصحاب در موضوعات حجته، اما در شبهات حکمیه حجت نیست، ما قائل به تفصیل هستیم. و برخلاف اون چه مشهور است در السنه معاصرین و بعد از مرحوم شیخ انصاری، ما قائل به تفصیلیم که یکی از تفصیلهای استصحاب همینه، تفصیل بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. ما همون چیزی که در روایات استصحاب آمده که همه شبهات موضوعیه، شک میکند در وضوع آیا باطل شده یا نه، شک میکنه در هلال ماه، شک میکنه لباسش نجس شده یا نه، شبهات موضوعی است. روایات استصحاب همینه، اطلاقی که شامل شبهات حکمی هم بشه علی الظاهر نداره و میرسیم انشاءالله ثابت میکنیم در جای خودش. اگر ما قائل به تفصیل باشیم بین شبهات موضوعی و حکمیه، بگیم در شبهات موضوعی حجت است، در شبهات حکمی حجت نیست. ما نحن فیه از کدامشه؟ بله شبهات حکمی هست دیگه، در اصل حکم شربتتون شک داریم، در اصل حکم اجزای ذبیحه یا اسیر عنبیه بعد از غلیان شک داریم، در حکم الهیه شک داریم. نه اینکه شک داریم در وجود خارجی، وجود خارجی شده توتونه، در حکم الهیه شک داریم. پس استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب در شبهات حکمیه میشه، و اگر روی مبنای ما باشه که استصحاب فقط در شبهات موضوعی حجت است، همونطوری که روایات استصحاب فقط شبهات موضوعیه رو میگوید و در شبهات حکمیه استصحاب حجت نیست، ما نحنوی هم استصحابش لنگ می شود. این علل مبناست. حالا برسیم یا این مبنا رو ثابتش می کنیم و یا ثابت نمی شود و بعد اونجا تکلیف ما روشن می شه. و اما یه جمع‌بندی کنیم و بریم سراغ ادله اخباریین. در باب براءت هم به کتاب الله استناد جستیم، آیاتی از کتاب دلالت داشت، هم به سنت روایاتی هم دلالت داشت، بعضی نداشت بعضی داشت، و هم به بنای عقلا به عقیده ما و به دلیل عقل به قول آقایون، بنای عقلا هم سیره مستمره عقلا که امضا شده از طرف شارع مقدس، که اصل براءت یا اصلی است در میان عقلا، این هم دلیلی بود. اجماع هم که گفتیم مشکلی را حل نمی کند، و استصحاب هم که دیدید اشکالات داشت، پس عمدش کتاب و سنت و بنای عقلاش. از این چی در آمد؟ از این ادله سگانه یا چندگانه غالبش همون معنی حدیث رفع بود، لفهم مالا یعلمون، همون اقابه بلابیان بود، یعنی مفاهیمی بود که در مقابل ادله اخباریین مقاومت نمی کنی. اگر دلیل اخباری ثابت بشه، اگر ثابت بشی میگه من بیان دارم برای وجوب احتیاط، بیان دارم. غالب ادله اصولی از کار میاد، چون غالبش موضوعش لا بیان بود، لا یعلمون بود، لا بیان بود. اخباری میگه من روایاتی دارم که بیانه، میگه احتیاط کن، بیان حکم واقعی نیست، بیان حکم ظاهری است. بسیار خوب، بیان بیانی. پس ادله ما اگرچه درست بود، ولی قدرت مقاومت با ادله اخباریین لو ثبت علی فرض ثبوت ندارد. بله بعضی از ادله گذشته ممکن است معارضه با ادله اخباریین بکند، که در اونجا بحثش رو داشتیم وقتی که ذکر میکردیم، داشتیم اون ممکن است معارضه بکنه با ادله اخباریین، چا
جای تعجب نیست، ولی کم بودن، اقل و قلیل بود از روایات که معارضه با ادله اخباری نیکرد. تعجب داری؟ مثل مثلا حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، بنا اینکه یرد فیه یعنی حکم خاص ثابت بشه، نه یرد فیه نهیون به معنی اون ادله عامه اخباریه. خیلی خوب، حالا که این جمع‌بندی معلوم شد، ادله ما سه تا بیشتر نبود و قسمت عمدش بر محور لا بیان دور میزد و در مقابل ادله اخبارین اگر ثابت بشه مقاومت نداره و قسمت کمش قابل معارضه با ادله اخبارین بود، حالا باید بریم سراغ ادله اخبارین و رو ادله اخبارین باید سرمایه گذاری کنیم، چون اگر اینا واقعا مطلب رو ثابت کنه اون ادله غالبا از بین میره. اخبارین عمدتا رو دو محور کار میکنن، یکی محور آیاته، یکی محور احادیثه. البته محور آیاتشون هم دلالت چندانی بر مطلوبشون نداره. محور اصلی ادله اخباریین احادیثه، احادیثی که امر به احتیاط میکنه، بیشتر اونه که باید تجزیه و تحلیل بشود. ولی ما البته میریم سراغ آیات. آیات اخباریین سه طایفه آیات رو استدلال کردن، ما این سه طایفه آیات اونها رو صحبت میکنیم. طایفه اولا آیاتی است که بر محور امر به تقوا دور میزند، اتقوا الله میگه. طایفه ثانیه آیاتی است که نهی از قول به غیر علم میکنه. و طایفه ثالثه هم آیاتی که لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه میگه، آیات تقوا، آیات قول به غیر علم، آیات نهی از القاء در تهلکه. این سه طایفه رو مطالعه می کنید انشاءالله روز شنبه آیاتو می گیم و بعد می ریم سراغ روایات انشاءالله الرحمن.